أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمهم الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بربوبيتي لك. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. اون حضرت در این دعا در قسمت اولش با ستایش مطلق خدای متعال نسبت به کمالات گوناگونی که در این عالم ظهور داده است، مقداری از این کمالات رو بیان فرمودند و در پایان قسمت اول خدای متعال رو به وحدانیت مطلقه توصیف کردن و اوصاف دیگری برای اقتالا ذکر کردن. در این فراز اون حالات انسان به نوعی به خدای متعال ابراز می شود که امام علیه السلام به ما تعلیم می دهند که ما حالات نفسانیمون نسبت به خدای متعال چگونه باشند. و سپس نعمتهای گوناگون پروردگار متعال را نسبت به انسان متذکر می شوند که ما با توجه به این نعمتهای مختلف حالات قلبی خودمون را اون گونه که در این اول ابراز می کنند شکل بدیم. کنهو ملاک این که چرا حالات قلبی انسان نسبت به خدای متعال باید این گونه باشه بیان میشه. خدایا من به تو رغبت و اشتیاق دارم. خب یکی از حالات انسان در این عالم حالت اشتیاقش نسبت به رسیدن به کمالات مناسب با وجودش. اول کشش در وجود انسان در هر یک از قوا قرار داده شده نسبت به کمال مناسب با اون قوه، و قهرم وقتی که کششی در هر یک از قوا و شئون وجودی انسان نسبت به چیزی گذارده شده باشد، بیانگر این که اون چیز هست. این کشش به امر معدوم نیست و علاوه بر این که کشش هست، حالت اشتیاق هم نسبت به دست آوردن اموری که انسان به آن نیاز داره در هر یک از قوا قرار داده شده است. وقتی که انسان احساس گرسنگی میکنه، کشش به سیر شدن در او نهاده شده. چیزی هم که این کشش رو تأمین بکنه در عالم آفریده شده و علاوه بر این کشش یک حالت اشتیاق و در حال تمایل زیادی، اشتیاق اون تمایل زیاد رو میگن، در هر یک از قوا نسبت به مقتضاش وجود داره که وقتی که این حالت اشتیاق خلاصه ظهور کرد، انسان رو حرکت داد برای به دست آوردن آن چیز، اینجا به گونه ای حالت محبت جلوه میکنه. اون کشش خاص بین آن چرا که به آن خلاصه جذب شده است و اون حالت موجب حفظ آن چیز میشه. در حال اینها حالات مختلف انسان است که در رابطه با اشیا در او نهاده شده که در موقع خودش شکوفا میشه. گاهی هم ناخودآگاه در وجود انسان ظهور پیدا میکنه و انسان رو به حرکت وا میداره. نوعا در اوائل امر انسان این حالتهای نفسانی ناخودآگاه، خیلی خودآگاهانه نیست. بچه خیلی اشتیاق داره به بازی، همینطور هر چیزی که به آن کشش داره. هر مقدار انسان درکش نسبت به نیازهای وجودیش بیشتر بشه، قهرن اشتیاقش به آنچرا که تأمین میکنه نیاز رو بیشتر خواهد شد. پس یک مرتبه از اشتیاق به درک تکیه میکنه. بنابراین یک نتیجه میتوانیم بگیریم که در وجود انسان و هر موجود نیازمند اشتیاق به کمال لایق اون موجود نهاده شده، علاوه بر این که فقر داره، کشش به سوی تأمین کردن اون فقر داره، حالت اشتیاق هم در اون نهاده شده. انسان هم اینچنین است، منتها در انسان به حسب مرتبه وجودیش که ابعادی داره، اشتیاقات گوناگونی در او نهاده شده و اشتیاق به کمال مطلق و رسیدن به کمال مطلق هم در او نهاده شده. و چون اشتیاقهای گوناگونی در وجود انسان هست، گاهی بعضی از اینها با بعضی مزاحمت ایجاد میکنه، نمیگذارد اشتیاق دیگر شکوفا بشه، ظهور پیدا بکنه. انسان یک کشش اصلی در وجودش هست که این گاهی مورد غفلت قرار میگیره و اون کشش به سوی کمال مطلق الهی که که هدف اصلی همه ادیان الهی به این است که این کشش اصلی در وجود انسان را به انسان متذکر بشن و تنبه بدهند که ای انسان، تو چه جاذبه ای در وجودت هست که غفلت نکن، و چیزهای دیگر مانع از ظهور این جاذبه نشه. لذا در این قسمت از دعا امام علیه السلام این کشش رو ابراز میکنه که خدایا من مشتاق به تو هستم. با این بیان کوتاهی که به صورت مقدمه عرض کردم، این اشتیاق هست اجمالا در هر انسانی، منتهان اشتیاق اگر با آگاهی بشه خیلی کارایش بیشتره. زمینه شدت پیدا کردنش هم هست، چون هر مقدار انسان درکش از کمال مطلق با واقعیت بیشتر منطبق بشه، این حالت نفسانیش هم بیشتر خواهد شد. چون عمدتاً حالات انسان، حالات روانی انسان با درک انسان یک ارتباطی داره، یک آمیختگی داره. لذا همواره به انسان هشدار میدن که توجه داشته باشیم، موجودات این عالم نمیتوانند تأمین کننده کامل اون کشش وجودی انسان باشند. به زوال این موجودات ما را توجه میدن، به محدود بودن این موجودات ما را توجه میدن. همه این توجهات به خاطر این است که ما در ارتباطمون با این موجودات هوشیار باشیم، هوشدار باشیم، تا اون کشش اصلی مخفی نمونه. معنای اللهم اینی ارغب و الک این نیست که من اشتیاق به موجودات این عالم ندارم، نه، این اشتیاق به حسب اندازه خود این موجودات هست. لذا جایگاه این موجودات باید برای انسان درست روشن بشه که چه جایگاهیه. دنیا شناسی، هستی شناسی یک جهتش به خاطر اینه که انسان رابطهش رو تصحیح بکنه با موجودات این عالم. رابطه ازلی توهم نکنه با اینا داره، رابطه ابدی توهم نکنه که داره، رابطه ازلی و ابدی فقط با ذات اقدس الهی داره. اون وقت انسان در یه مقطعی از هستی قرار میگیره، یه ارتباطاتی پیدا میکنه و ایشان در یه مقطع دیگری، اما در همه این مقاطع در تحت تدبیر اون حقیقت مطلق خدای متعال. نظام در ادامه به خدای متعال اینطوری عرضه می کند امام علیه السلام: خدایا من گواهی میدم که تو فقط رب من هستی و اشهد و به ربوبیت لک، من گواهی میدم که تو پروردگار من هستی. سلامت باشید. این ربوبیت مقتضاش همون ارتباط وجودی که در حدوث و در بقا انسان فقط با آن حقیقت مطلق ارتباط وجودی داره. و اینم باید اقرار بکنم در واقع این چنینه و من هم این واقع رو قبول دارم، دارم اقرار میکنم مقرن به انک ربی، من اقرار میکنم که تو پروردگار من هستی. خب بنابراین وقتی که انسان ارتباط وجودی با اون حقیقت مطلق داره، این حالت روحی و قلبیش هم با او باید شکل بگیره و آن تمایل و اشتیاق انسان بود. اگر با این موجودات هم ارتباط داره به افاضه اوه، او این ارتباط رو برقرار کرده. اگر اظهار اشتیاق به اینها میکنه در حد خود اینهاست، نه در حد اون ذات مقدس باید باشه. اون وقت این انسان هر مقدار درکش نسبت به حق تعالی قوی‌تر باشه، او رو به وحدانیت و به بساطت مطلقه هرچی بیشتر درک بکنه، اینجا حالت اشتیاقش هم در همون مقدار ظهور پیدا میکنه. حالت اشتیاقی که امام حسین علیه السلام به خدا متعال داره مانند حالت اشتیاقی که بنده دارم که نیست. در اصل اشتیاق مشترک هستیم، اما میان ماه من تا ماه گرد تفاوت از زمین تا آسمان هست. او اشتیاقش این حق صدق مطلقه، اما اشتیاق من مخلوطه حق و باطل و اینها. برحال میگیم دیگه، طبعا با اماممون ما همینو میگیم، اما واقعا این اشتیاق اما گفتن بگیره که برحال مسائل حقیقی رو هی باید بهش توجه کرد و تلقین کرد که قطعا به حقیقت می پیونده. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنیم با نام او. هی باید خلاصه گفت این گواهی ها رو باید داد. این نقش مؤثر داره. پنج مرتبه در شبانه روز ما به طور واجب در نماز خلاصه شهادت به وحدانیت مطلق حق تعالی را بیان میکنیم، اظهار میکنیم. اون هم در هر دفعه دو مرتبه که ده مرتبه میشیم، علاوه بر اذان و اقامه و و و اینها قطعا تأثیر داره. منتها شهادت هم خودش داره مراتبیه. یک شهادت زبانی داریم، یک شهادت قلبی داریم. شهادت قلبی هم خودش دارای مراتبی، چون انسان دارای ابعاد گوناگونی است. قلب او سعه و زیغ داره. ماها که نوعا شهادت میدیم و به ما فرمودند شهادت بدید، در مرحله اول شهادت زبانیه. البته به نوعی خود ما هم این شهادت زبانی را درک درونی کردیم، یعنی هیچ امر ظاهری این قاعده است، هیچ امر ظاهری بدون پشتوانه یک امر واقعی و باطنی نیست. هر امر ظاهری حقی به یک امر باطنی حق تکه میکنه. منتها گاهی ارتباط این امر ظاهری حق با اون امر باطنی حق آگاهانه است، اون هم به طور کامل گاهی نیست. در این حضرات ارتباط شهادت زبانیشون با شهادت قلبیشون به طور کامل آگاهانه است، یعنی اونا شهود قلبی کردن نسبت به ربوبیت حق تعالی در سراسر عالم و این رو دارن اونگونه بیان می‌کنن. ما هم به نوعی این شهادت رو درک قلبی و عقلی کردیم و می توانیم بکنیم، اون این که انسان به خودش رجوع کنه. یه موجودی هست که فقیر، موجودی هست هم سراپا نیاز، منتها مرتبط. همه این قوای وجودی با هم دیگه مرتبط، همه اینا از جایی تأمین میشه. اینا هر کسی یه مقدار تأمل بکنه میابه شهادت قلبی و عقلی، یعنی همین یافتن، ولو به اندازه ضعیف. این که از کردم هیچ ظاهری بدون پشتوانه باطنی نیست، معناش اینه که در نهاد انسان این درک فطری قرار داده شده که بالفطره هر انسانی خداشناس است و سپس خداجوست. دو تا امر فطریه ها، اینا رو قاطی نکنیم تو بحث‌های علمی. خداجویی بعد از خداشناسیه که هر دو فطریه با فطرت شهودی. از این جهت انسان روحی وامی داره به سوال کردن، که انسان همین سوال میکنه علت این چیز چیه؟ همین موجودی معلوله وابسته همین سراغ علت. به هر حال این سوال های منشأ درونی داره دیگه، همینطوری که نیست. و سوال حقیقی هم هست، جواب حقیقی هم میخواد. پس این کشش های ظاهری که انسان داره، که کشش ها مخصوص انسان است که میل به حقیقت جوییه، اینا از اون خلاصه همیال درونی خدا شناسایانه خلاصه نشأت. حالا بگذاریم، نه بحثایی در حال علمی در جای خودش، فقط اشاره میکنم. میخوام که ما همواره با اقرار به این حقایق و در مقام عمل نسبت به این اقرار، این اقرار رو پیاده بکنیم، اون درکهای درونی و فطریمون شکوفا و آگاهانه تر بشه. فقط لغلغه زبان نباشه، بریم و یه چیزی بگیم و تمام بشه بره، یه احکامی هم بهش بار بشه، این شهادت و ربوبیت و رسالت احکام ظاهری بهش بار میشه. اما این احکام ظاهری طهارت مبتنی بر این است که انسان به طهارت‌های دیگر برسه، باطنش هم هی با توجهات توحیدی در زندگانی روزمره پاک بشه. خب ربوبیت خدای متعال که مالک مدبر عالم است نسبت به همه موجودات غیر از انسان و جن یک چهره داره، اون ربوبیت تکوینی. اما ربوبیت خدای متعال نسبت به انسان و جن در این عالم یک چهره دیگه هم داره، یه بعد دیگه هم داره و اون ربوبیت تشریعی. یعنی انسان در این عالم به خودش واگذار نشده که برو هر کاری میخوای بکن، ما تو را آفریدیم، هر کاری میخوای انجام بده، هر قانونی میخوای برای خودت جد میکن، هر خلاصه عملی انجام بده به حال به نتیجهش شاید نرسی، بی ربط باشه کارهای ما با نظام هستیمون، به اون غایتی که بعد بهش برسیم. نخیر، انسان کارهاش ربط دقیق داره با مرتبه وجودیش و اون غایت وجودیش. این ربط دقیق را چون خدا خودش قرار داده و میداند، او با آوردن قانون برای این انسان این ربط رو برقرار میکنه. این انسان اگر بخواهی به اون غایت از وجودت برسی، از این راه فقط باید بیایی، راه دیگه نداره. الا یعلم من خلق، آیا اون کسی که خلق کرده نمیدانه چی آفریده؟ نمیدانه برای چی آفریده؟ نمیداند چراهی این انسان را، این موجود را به اون هدف میرسانه؟ امکان پذیر نیست با این مقدمات عقلی و نقلی ما استفاده میکنیم که چاره ای از این نداریم که رب تشریعی خود را خدا بدانیم و به این معنا قائل بشیم. منتها خدای متعال هم ربوبیت تکوینیش را در این عالم بدون وسائط ظهور نمی‌دهد، هم ربوبیت تشریعیش را برای انسان در این عالم ظهور نمی‌دهد. این عالم تقاضا نداره، ظرفیت نداره که ظرف ظهور بلاواسطه ربوبیت تکوینی و تشریعی انسان بشه. این عالم محدوده، خدا نامحدوده، لذا انبیا را فرستاده است، کتب آسمانی را فرستاده و اوصیای انبیا را فرستاده. اگر کسی بخواد نظام تکوین الهی را، نظام تکوین را درست بشناسه، خودشو با آن منطبق بکنه، باید دین الهی رو بپذیره. و دین الهی هم از بالا اداره میشه تا پایین، از پایین به بالا نیست، که لازمه این اداره سرپرستیه. انسان و سایر موجودات نیاز به سرپرستی داره، اصلا تحت سرپرستیه. اگر که داد بزنه نه من رو پای خدا میستادم، یه خیالی تو در همین داد زدنت داری اداره میشی. اگر جونتو بگیرن اصلا نمیتونی داد بزنی، نفس دنجا بگیر، کی بهت نفس میده؟ کی به اراده میده؟ کی به قدرت میده؟ بنابراین ما این رو باید بدانیم. اگر کسی بخواهد تحت ربوبیت خدا قرار بگیره، با باید تحت تدبیری که خدا براش مقرر کرده قرار بگیره. زیر بلیط انبیا باید برسه، اون جایی که انبیا فرمودن باید بپره. فرقی هم نذاره، لا نفرق بین عهد من رسله. فقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. این منطقی هر چیزی یه چارچوبی داره دیگه، چارچوب دین هم اینه. غیر از این دین الهی نیست. لذا فرمودن کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیر آگاهانه، در حقیقت نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو نپذیرفته. کسی که نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو نپذیره، ربوبیت خدا را نپذیرفته. اینها به هم دیگه مرتبطه. اینکه امام حسین علیه السلام اینطوری داره اظهار میکنه، با تمام معناش داره اظهار میکنه. امامت خودش رو تو این اظهار داره اقرار میکنه که از ناحیه توی خدا، امامت من در تحت ربوبیت و شأنی از شؤون ربوبیت توست. اگر چهال اینا نپذیرفتن، نپذیرن. اگر ما ربوبیت خدا نپذیریم، در حال خدا دست از ربوبیت برمیده، ربوبیت دیگه رب نیست. نه، این دیدگاه غلطه که امام اگر امامتش پذیرفته نشد امامت نداره. بعد مردم بحث مشروعیت و مقبولیت و این حرفای از قلب وارد شده، این کار به مسئله امام معصوم هم رسید در بعد از دوره ها. اینا باید توجه داشته باشید، هوشیار باشید و از خلاصه چگونه خواهد شد و دشمن در صدد چیه، ریشه ها رو داری میزن تا میرسه به اون ولایتی که از جانب اولیا برای ولی فقیه بیان شده، که خب هر کدام یک خصوصیتی داره و این هم از ناحیه خدا، نه اینکه مردم بیان این ولایت رو به فقیه بده. ما که چه میفهمیم مثلا اجتهاد یعنی چی؟ تا ولایت رو به بده. این که فرمون من کان من الفقها ها سائنن لنفسه، امثال این تعبیرات. حالا این روایت رو اگر کسی بگید یک روایت دست در مزامین مختلفی، این خودش داره انشاء میکنه. فل الابام ان یقلدو، انشاء یعنی یه تکلیف معین میکنه که این خلاصه جایگاه برای چنین کسی داده شده از ناحیه خدای متعال. چون امام معصوم از خودش چی نمیگه، بنابراین اینا به هم دیگه مرتبطه. اگر کسی در زمان غیبت این رو اقرار نکنه، نه آقا ما خودمون میریم سراغ خلاصه قرآن روایات دیگه مطالب میگیریم دیگه عمل میکنیم، چیکار داریم بگیم آقایون؟ اینا برای خودشون این مسائل رو درست کردن. نه، فرمودن الراد و علیهم کالراد علینا. اینو در زمان خودش امام فرموده ها، که اون کسانی که من معرفی میکنم شما در این زمان نمیتونید همتون به من رجوع بکنید، چون من در یه نقطه خاصی هستم، برید سراغ قاضی که از ناحیه ماست، فصل خصومت و انشاء حکم بکنه. اینها تنها زمان غیبت هم نیست، زمان حضور خود امامه. وقتی امام زمان اسمت هم تشریف میارن، اینجا نیست که خودشون در همه نقاط به حال حکم برانند و قضاوت بکنند و و نه، خب نماینده دارن، اون نماینده ها ولایت دارن از جانب امام، ولایتش در طول ولایت امام. مسئله ولایت هم هست، نه مسئله وکالت. ولایت یک نوع تفویضه، اینو بدانید. یعنی این شخص با داشتن این شرایط علمی و روحی، یعنی علم به قوانین داره، وقت در موارد بی خودش این کارا رو انجام بده، این کارایی که انجام میده کار منه. مثل این که چشم میبینه کار شماست دیگه، بگیم نه چشم وکیل از جانب بنده. مثلا بحث وکالت میزنیم. به هر حال این که علی علیه السلام این همه داله می ناله در خطبات نهج البلاغه از عده ای از اصحابش، ای کسانی که با من بیعت کردید اما مطیع امر من نیستید، این چه بیعتیه؟ چرا میکنید من میتونید گول بزنید؟ مقتضای بیعت اطاعته، این بیعت هم مقوم ولایت نیست، تعهد از جانب مولا علیه است که در تحت زمامداری ولی قرار گرفته. یه امر متعالفی هم هست این که ما وقتی شناختیم یک شخصیتی دارای جایگاه علمی و عملی است، باید ولایت او رو بران بپذیریم. این معنیش اینه بریم اعلان حمایت بکنیم. مرجع تقلید یکی از مصادیق شدید که آقا گفته که شما داری همون گفته امام علیه السلام، گفته خدا، من عمل بهش میکنم همونطور که خودت عمل میکنی. اگر با واقع مصادف شد دو تا عجز داری، نظر شیعه اینه، اگر با واقع مصادف نشود خطا میکنید دیگه، برهام یه عجز داری، از ما پذیرفته شده، چون از روی هوای نفس که نظر نمیده، با یک مبانی نظر میده و فرض نه که با چنین خصوصیتی مرجعیت علمی و به گونه ای ولایی در امور دارد. هر مرجع تقلیدی برای یک ولایتی داره، مطالعه این بحثاش در جای دیگه باید بحث بشه که اینها چگونه با هم دیگه باید جمع بشه. منتها اون کسی که زمام امر حکومت را به دست گرفت، ولایتش بر دیگران حاکم ساری و جاریه، حتی بر مجتهدین دیگر هم ولایتش ممضاست، مگر اینکه این شخص بینه و بین الله در راه‌های اعمال ولایت این ولی، یعنی این درکی رو که کرده، تشخیص بده که اشتباه کرده. مثلا امروز حکم میکنه که اول ماه، این مجتهد دیگر تشخیص میده که این افرادی که آمدن نزد ولی، این مجتهد که حکم کرده، این افراد اشتباه کردن، درست نفهمیدن جایگاه ماه رو، یا به هر حال با دلیلی میدونه که اینا فاسقن. اینجا فرمودن بر خود این مجتهد این حکم لازم الاجرا نیست، اما بر مقلدینش لازم الاجرا، چون خودش حجتی نداره، چون دیده اشتباه. مخالفت هم نمیتونه بکنه ها. اینا رو باید دقت داشته باشیم، بشناسیم این مسائل رو. اون کسانی که در این مسائل قرار تعدی میکنن بشناسیم که این مسائل همه تو فقه اسلامی فقها دارن بیان میکنن. بنابراین اعتقاد به ولایت اهل بیت که مساوی به اعتقاد با رسالت نبی است، که همراه است با اعتقاد به ربوبیت خدای متعال، در یک محدوده این اعتقاد رو هم در بر داریم، به دنبال داریم که این اعتقاد باید باشه، در پی آن اطاعت هم باید باشه. خب حالا نکات دیگر دارد که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم گفت. خدای متعال به حق اولیاش علیه السلام به ما فهم دینی و توفیق عمل مطابق این فهم صحیح دینی عنایت بفرمایید. در حال این ایام ایام خاص است، آنچه را که ملاک خلاصه عمل کرد ماست بیننا و بین الله و فصل الخطاب ماست، اون نظر ولی مسلمین هست که ما ملاحظه میکنیم در زمانهای بزرگوارانی با اینکه نظرشون به طور شخصی مخالف بوده است، اما به جهت اجتماعی تحت حکم ولی رفتن. حضرت امام رضوان الله در زمان آیت الله عظمای بروجردی، خب از اوضاع سیاسی شاید بتوان گفت افسر از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بودن و قضایای فدای نا اسلام پیش آمد و مسائل اعدام اونها بود. اما به حال چون ولایت آیت الله عظمای بروجردی رو امام پذیرفته بود، به طور علنی مخالفت نمی کرد. اگر می توانست نظرش رو می گفت، نه. علامه طباطبایی رضی الله علیه زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی با اون مخالفت هایی که شد برای خلاصه ترتیب کردن درس فلسفه، من آقای بوجهدی نامه نوشتم به اینها که برای من از خودم نمیگم و اینها، این مسائل آمده، مرحوم علامه اینطوری می نویسد: من شما رو ولی امر مسلمین می دانم، اگر شما امر به تعطیلی بکنید من اطاعت می کنم، اما من تشخیص وظیفه دادم. اینقدر تعبد شاید از جهت علمی کمتر از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در فقاهتشون نبود که این قضیه رو آیت الله عظمای بهجت طبق نقل بعضی از شاگردانشون کرده بودن که مرحوم علامه سر درس مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی که استاد مرحوم آیت به حجتم بوده است، اشکالاتی می کرده که مرحوم آشمد حسین رو نگه می داشته در بحث و ایشون عاجز می مانده از جواب، که موکول رو بعد می کرده که در این صحنه مرحوم آیت الله عظمای حکیم کتاب مستمسک عروه نوشته بوده است که رد میشه از این مجلس، جرأت ورود در این مجلس رو نداشته. حالا اینا ضبط میشه، خیلی از یه چیزی یک چنین مرتبه علمی ایشون به مرحوم طلاب از ماه موجودی اینطوری میدید. آخه مسئله ولایت و تبعیت از ولایت مسئله مهمیه، در زمانهای مختلف بوده، در این زمان برای ما بسیار مهمتر است. در این زمان حساس که ما باید در حال به نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم، هممون، همه در هر جایی که هستیم. واقعا ما ملاحظه بکنیم این که ایشون به همه سفارش کرده اند، منتها یک گیری هست از خلاصه گوش ندادن به سفارشات دلسوزانه و حکیمانه ایشون، تا اینکه انشاءالله خدای متعال این بحران رو به احسن وجه برطرف بکنه و این التیام دلها را برگرداند و بالاترین نعمت که در فرمایشات حضرت ائمه علیهم السلام، در فرمایشات امام و رهبر معظم آمده، اون وحدت بین شیعیان و در حال طرفداران این خط است. اون کسانی که این خط رو واقعا قبول دارن باید منتظم به این مسئله باشیم و دشمن از همین جا میاد. به موالاتکم ائتلفت الفرقه. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید هیچ یک از افراد این امت دلسوزتر از من به الفت بین این افراد این امت. لذا از حق الهی خودش به طور موقت دست برمی‌داره که بیاد تو صحنه. چقدر مسئله مهمه. که دشمن یهود و نصارا نیان زبان به نکوهش، وقتی که علی علیه السلام رو دارن میبرن یا چیز، اون یهودی عنود میگه که بله شما هنوز پیغمبرتون از دنیا نرفته، به سرکله هم افتادید، حضرت از عصد دفاع میکنه، بلکه ما اختلاف از او نداریم، اختلاف در او داریم، شما اختلاف از او پیدا کردید، شما اصل نبوت رو زیر بار زیر سوال بردید. همونجا جواب میده علی علیه السلام. این ها مسائل بسیار مهمی است که ما در حال توجه داشته باشیم، که اگر این رو با در حال یقین عرض میکنم، امام زمان علیه السلام هم شاهدن که در حال الان اگر هم اشتباه بکنم، ممکنم از اشتباه بکنم، اما این رو گواهی میدم، انسان عالمانه و آمدانه تحت در حال رهبریت داهیانه ولی امر مسلمین اگر نره و خدشه‌ای به این انقلاب وارد بشه، از این راه ما مسئولیت داریم. این مسئله مسئله بسیار مهمی است. باید متضرعانه دست به التجا دراز بکنیم و ساعت مقدس امام زمان عنایت خاصش رو طلب بکنیم.